أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله ولله اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنا أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة فتصير أرواحنا معلقة بعز رأسك بمحمد وعباده صلى الله عليه وسلم. وقال عليه السلام: الناس أعداء ما جهلوا. إن جملة احتمالا از ضرب المثل های معروف باشه احیانا که در کلمات امیرون اسلام نیز آمده. بعضی از کلمات اولیاء الهی بدل به ضرب المثل میشه، کما اینکه گاه ممکن است که اولیاء هم جملاتی رو که جملات حکیمانه رو که در بین مردم رواج داره به اصطلاح ضرب المثل و زبان زده، اونها رو به زبان آورده باشند. و این جمله جمله حکیمانه است. آیا اول از لسان مبارک امیرون علیه السلام صادر شده و سپس به ضرب المثل عربی بدل شده یا بالعکس است؟ این البته احتیاجی به مراجعه و بررسی داره. اما هرچه هست، کلام حکیمان است و از لسان مبارک معصوم صادر و جاری شده. این مردم دشمن جهل خیشن، دشمن اون چیزی هستند که بدان آگاهی ندارند و اگر آگاهی می داشتند دشمنی نمی کردند. به تعبیر دیگر و از زاویه دیگر، بشر اسیر جهل خیش است و چون جاهل است دچار آفات بسیاری از جمله عداوت می شود. بسیار چیزا هست که خیر انسان در آن، اما به خیریت اون آگاهی نداره، رضا با او در مقابل او مقاومت میکنه، از اون سر باز میزنه. بسیار چیزا هست که انسان از سر جهل وارد میشه و در اسارت جهل موضع میگیره که اگر عالم میبود طور دیگری موضع میگرفت. انسان ها این گونه هستند که به جهت جهل بسیاری از مواقع دچار آسیب و آفت میشوند. گناه از سر جهل صورت میپذیره. نوعاً انسان یا از ماهیت اون فعلی که انجام میده غافل و یا به آن جاهل و مرتکب آن میشود، که اگر ماهیت او رو میشناخت قبح او رو میدانست و خسارت بار بودن اون را میفهمید مرتکب آن نمیشد. و اگر آگاهی از عواقب آن می داشت آن قطعا مرتکب آن نمی شد. و اصولا آدمی در چنبره جهل خیش اسیر است و پیاپی خسارت اون رو می دهد. و اگر علم به امری داشته باشه قهرن اگر محسن است از اون استفاده میکنه، به اون عمل میکنه، اگر قبیح است از اون اجتناب میکنه. بسیاری از غیبت ها، تهمت ها، افتراها، افتارهای ناپسند از جهل آدمی سرچشمه میگیره، ولذا اگر نبود جهل همه انسان ها میشدن معصوم. در یکی از توضیح یکی از فقرات و کلمات بسیار عرض کردیم، انسان گاهی میتواند نسبت به بسیار چیزها معصوم باشد، نسبت علمی داشته باشه، نسبت ناشی از علم، نسبت ناشی از آگاهی، و اگر آگاهی نبود آدمی دچار گناه میشود. و همچنین بسیار چیزها که مطلوب اوست و خیرش در آن است رو چون جاهل از دست میده و با او مقابله میکنه، مواجهه میکنه. الناس و اعداء ما جهلو، بشر مدرن که دچار جاهلیت ثانیه است، جاهلیت اخراست، بسا از جهاتی رغم اون که تصور می شود و چندان هم البته نکته در کل بیراه نیست که حیات بشری تکاملی است و تصور می شود این انسان تکاملی یافته، ولی جهل و جهالتش در خیلی از شؤون و امور همچنان باقی است، بلکه گاهی بعضی چیزها که علم پنداشته می شود اونها موجب جهل می شه. چرا که علم در عین این که بسیاری چیزها رو کشف می کنه اما جهل رو هم گسترش می ده، چون هر یه پرسشی که پاسخ پیدا می کنه اون پاسخ خودش کلی سوال تولید می کنه و به تعبیر جهل‌های بسیاری رو آشکار میکنه. و بشر امروز اگر مثلا فرض با دیانت سر سازگاری نداره، با دیانت سر ناسازگاری داره، با خداوند سر ناسازگاری داره، این بشر به خاطر همین جهلشه. یعنی یک علومی و به تعبیری دقیق‌تر بگیم جهل‌های علم نمایی فراچنگش افتاده و در نتیجه غرور او رو گرفته و فریفته علم‌های جهل نمایی است، جهل‌های علم نمایی است که او رو غرق در جهل‌های مضاعف کرده. بشر امروز دچار جهل مرکب، جهل مضاعف، و انسان قدیم رو متهم میکنه که دینداریش ناشی از جهلش بوده است، چون علل طبیعی رو نمیشناخت، هر آنچه رو که نمیشناخت از ذر او مرموز بود اون رو حمل میکرد به اینکه به ماورا نسبت میداد، به هم میکرد به اینکه خدایی هست که او نادیدنیست، او داره مثلا این کار رو انجام میده. انسان رو اینجور انسان قدیم رو انسان مدرن جور متهم میکنه، ولی واقعیت این است که به دلیل گسترش علم و نوعا علم های آمیخته به جهل، انسان و غرورش، غروری که به او دست داده، این انسان، انسان مدرن با جهل‌های بیشتری روبروست. به اضافه این که علم‌های اندکی که به دست آورده این او رو مغرور کرده و در مقابل خدا متعال قد علم میکنه و میسته، در حالی که دینداری و توحید به نفع بشر است و انسان با دینداری در مسیر صحیح قرار میگیره. ولی این مخالفت با دیانت که ناشی از جهالت مدرن هست سبب میشه که انسان بسیاری از منافع رو از دست بده. و اگر این انسان با پیشرفت های فناورانه و صنعتی زندگیش با معنویت توأم میشد، این انسان میتونه سعادتمند باشه و این دوره دورای شکوفا، دوران شکوفا و دلپذیری میشد. ولیکن به رغم همه پیشرفت ها، بشر امروز بیش از نسل های گذشته در مشقت، در کلفت، در زحمت، در استراب و در شرایط سخت. به رغم این همه پیشرفت های سوری، جهتش این است که از معنویتی که به نفع اوست غافل و جاهل و فاصله گرفته. اگر معنویت رو با صنعت و توسعه توأم کرده بود زندگی خوبی می داشت. الناس و اعداء و مجهل. خب ما عرض کردیم که نکته و جهت ششمی که از امام مطرح فرمودند این که احکام شرعی مقید به قدرت نیستند، نه عقلا و نه شرعا. گفتیم این نکته و این مبدع و یا مقدمشون محل تأمله. اول اینکه در مقدمه پنجم گفتیم ظاهرا مقدمه پنجم جمع‌بندیه، میتونه بلکه حتی خود نظریه تلقی بشه و تفاوت بین خطابات جزئی و فردی با خطابات قانونی و عام حاصل در واقع نظریه اون بزرگوار به حساب میاد. دیگه بعد از او مقدمه سادسه چه ضرورتی داشت؟ گفتیم حالا سلمنا، ولیکن در این مقدمه ایشون میفرمان که واجب و امر مقید به قدرت نیست. خب مگر بناست که فقط بحث قدرت رو حل کنیم؟ نظریه میگوید که خطاب متوجه متعلقش با ملابسات نیست، انواع ملابسات، انواع قیود، انواع ظروف، انواع توارع و عوارض. چرا محدود کردیم به فقط مسئله قدرت؟ قدرت شرط قدرت یکی از اونهاست که کسی قادر است یا عاجز است، اما سایر قیود و سایر تفاوت ها و عوارض و ملابسات رو چرا ذکر نمی کنیم؟ فرض کنیم که به فرمان، چون ما اینجا مسئلمون مسئله قدرته، جمع بین دو امر بالفعل غیر مقدور است. به این جهت ما میخواییم اصل قدرت رو نفی کنیم. سلمنا که شرط قدرت خصوصیت داشت ذکر فرمودند، و گرچه بعدن آخرین مقدمشون هفته اون مقدمشون این است که نفی دو فعل مقدور است، ولی سلمنا که باید این ذکر میشد. ولی ما در مقدمات یک نظریه باید اون مطالبی رو بگیم که کل نظریه رو پوشش بده، به درد کل نظریه بخوره، کل نظریه رو توجیه کنه. ولیکن نفی اشتراط قدرت کل نظریه رو پوشش نمیده و اون پیامدهایی رو که ایشون نتیجه گرفتن بعدن از نظریهشون و دیگران اون پیامدها رو مترتب دونستن به نظریه ایشون و در مجموع اون ادعایی که اون بزرگوار نسبت به نتایج نظریه دارن اختزام میکنه اون مقدماتی رو ذکر کنیم یا مقدمات رو به نحوی تقریر کنیم که کل اون نتایجی رو که مد نظر شریفشون هست ایشون پوشش بده. ولی فقط نفی اشتراط قدرت بخشی از مسئله رو تأمین میکنه. مثلا در مسئله ترتب به به درد میخوره. چون در مسئله ترتب مشکل در این است که میگیم آقا جمع بین دو امر بالفعل مقدور نیست، یا به اصطلاح ترتب واجب بر ارتکاب حرامی مثلا صحیح نیست. این شرط اولا گفتیم همه شروط رو باید گفت و به نحوی باید مقدمات رو چید که ناظر به تمام نظریه باشد. ولی از این که بگذاریم، این مشکلش این خواهد شد که فقط داره رو یکی از شروط که اون بخشی از در واقع مدعا رو پوشش میده تأکید میفرمان و ثانیاً سلمنا ولکن هذه المقدمة متوجهة الى احد القيود وهو شرطية القدرة وعدمها في التكليف فلا تعد مبدأ عاما للنظرية كلها حتى تعود ممهدة لعلاج المسائل جلها فهي تعود كمبنى لحل بعض المعضلات كالترتب فقط. نکته سوم این که ایشون فرمودن اشتراط قدرت نه عقلا نه شرعا نیست، حکم مشترط به قدرت نه عقلا و نه شرعا است. دلالت عقل بر اشتراط قدرت از بدیهیاته، چطور ممکنه که ما نپذیریم؟ چگونه ادعا می‌فرمایید که عقل قدرت رو شرط تکلیف نمی‌داند؟ به نظر میاد خیلی روشنه که عقل قدرت رو شرط تکلیف میداند و عقل هم حجت الله علی الناس در کنار نقل. قرآن هم تصریح میکنه و قالو لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اگر سمع و عقل رو به کار بسته بودیم، تا رو در کنار هم قرآن کریم میاره، ما از اصحاب جهنم نبودیم. اون روایت هست کاظم علیه السلام که معروف است. و درس کردیم که به اضافه آیاتی داریم، یعنی می فرمون عقلا و شرعا. عقلا که ظاهرا بدیهی که قدرت شد، شرعا یعنی بر اساس نقل. شرعا رو معمولا به نقل اطلاق میکنن، گرد که شرع هم از نقل است. شرعا تکلیف مقید به قدرت نیست. خب این هم آیات ما داریم که اجمالا مرور کردیم. حالا من به نظرم رسید که قبل از اینکه سایر نکات و نهادها را عرض بکنیم، این آیات مربوط به اشتراط و قدرت رو یه مداری تفصیل بدیم. به این جهت امروز تمرکز بر این قسمت داریم. خب آیات متعدد بود. یکی از آیات جامع آیه 286 سوره بقره، لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. این آیه فقرات متعددی داره. مفسرین بر این آیه خیلی تمرکز کردن و نکات ظریف ارزشمندی داره که به کار بحث ما میان. ما یه مروری بر نکاتی که مفسرین عمدتا مجمع و المیزان مطرح کردن ذیل این آیه عرض میکنیم که تمهیدی باشد برای اون استفاده که از اون میخواییم بکنیم در مسیر مدعا. وسع رو گفتن یعنی مادون طاقه. وسع آن است که زیر طاقت باشد. اگر کم از طاقت و پایین تر از حد طاقت بود بگیم در وسع است، فراتر بود بگیم در وسع نیست دیگر. اینو بر مجمع مطرح کرده. در المیزان فرموده است که این وسع و سعه اولا من همین نکته رو اینجا عرض میکنه، مرحوم علامه در تحلیل زبان شناختی بسیار مقتدر، بسیار تواناست. و در بسیاری از جاها تلقی و کاربرد اولیه واژه رو مطرح میکنه و نوعاً ایشون معتقده که واژه، این کلمه، اولا در معنای فیزیکی و حسی و مادی به کار رفته، بعد به معانی احیانا معنوی و غیر مادی تصریح یافته. در خصوص وسع هم همینطور میگه که سعه اول در واقع مربوط به مکانه. وقتی میگن وسیعه یعنی مکان وسیعه. کلمه سعه و وسعت رو در باز بودن و گشادگی در واقع مکانی ابتداعا به کار میبرن. و بعد راجع به قدرت هم گویی که قدرت رو یه ظرف فرض کردن که چقدر جا داره. حالا یکی ظرف قدرتش جایی بیشتری داره، معنیش میشه کاری بیشتری ازش بر بیاد، طاقتش بیشتر. یکی گویی تمثیلا و تنظیرا فکر کردن که ظرف قدرتش کمه و قدرت رو ظرف تلقی کردن، و بعد در نتیجه اگر بیش از حد اون ظرفیت باشد بیان خارج از وسعه، بیش از وسعه. در واقع این تحلیل زبان شناختی کلمه وسع به حساب میاد در المیزان. نکته دیگری که باز در المیزان مطرح شده این که این عبارت لا یکلف الله نفسا الا وسعها به این معناست که ما دون طاقت خداوند تعالی امر میکنه و هیچ کسی رو بر فوق استطاعتش دستور نمیده. مفهوم این جمله اینه. بعد باز نکته ای رو در مجمع البیان استفاده کرده که این آیه دلالت میکنه بر این که مجبره که میگن خداوند تعالی فوق طاقت عبد میتواند تکلیف کند، اشتباه میکنن. این آیه صریح در این که فوق طاقت خداوند تعالی تکلیف نمی کنن. در واقع یک بهره برداری کلامی از این آیه همیشون فرمودن. در خصوص فقره ربنا ولا تحمل علینا اسرا، این در واقع مراد این است که فعلی را که در مجمع مطرح شده، فعلی را که خداوند تعالی، فعلی را که انسان عاجز از اقدام به آن است، مقدورش نیست، خدا تکلیف نمی کنه. در نتیجه عذاب اگر همچنین چیزی فرض تکلیفی، چنین تکلیفی باشد، خداوندتعال در اون عذاب نمی کنه. اگر کسی امری بود که فوق طاقتش بود، تکلیفی بود که فوق طاقت انسان بود، اگر ترک کرد بابت این بنا نیست عقاب و عذاب بشه کسی. در فقره دیگه و قالو سمعنا و اطعنا، در آیه 165 ما قبلش آمده، چون این آیه یه پیوندی داره با تعدادی از آیات ما قبل خودش که عرض خواهیم کرد. این که گفته می شود در آیه قبل گفتن و قالو سمعنا و اطعنا، سمع یعنی چی؟ و اطاعت یعنی چی؟ سمع یعنی زمانی میگن من شنیدم، استماع کردم، که قدرت به فهم اون رو داشته باشه. اگر چیزی رو انسان قدرت فهمشو داشت و شنید، میگه سمعنا. اما اگر توان فهمشو نداشت، فهمش پذیرنده یا آن نبود، این سمعن معنی نداره. طاعتم یعنی اگر چیزی رو در عمل توان اجرایشو داشت، میگه طاعتم. یعنی طاعت در واقع اونجایی به کار میره که متابعه ممکن باشه. اگر متابعه پذیر بود، اون موقع میگه طاعتن. پس بنابراین این فقره در آیه قبلش قالو سمعنا و اطعنا نیز اشاره میکنه به این که امری رو که در مقام فهم و فعل مقدوره میگن سمعنا و اطعنا، فوق باشه که معنی نداره که بگیم سمعنا و اطعنا، نمیفهمیم میگه سمعنا، نمیتوانه میگه اطعنا. در نتیجه مفهومش این میشود که اون چه که فراتر از فهم است و فراتر از قدرت فعلی است نمیتواند تکلیف مولوی متوجه آن بشود، چون انسان قادر نخواهد شد اون موقع بگه سمعنا و اطعنا. وقتی در آیه تأکید میشه که تأکید بر کسب میشود، این کسب یعنی مقدور، خودش شاهد اینه که مقدور بوده است که کسب کرد یا میتواند کسب کند. هر نفسی چیزی رو کسب کنه برای خود کسب کرده، یعنی به لحاظ فهمی و فعلی مقدورش بوده و الا کسب نخواهد شد. چه معنی داره که خدا تعالی بگه هر اون چیزی که نفسی کسب کنه برای خودش کسب کرده و اگر کسب نکرد خودش از دست داده؟ پس این که کسب کرد یعنی در مرتبه فهم و در مرتبه فعل و عمل مقدورش بوده است. اینم باز نکته‌ای که در المیزان در تحلیل زبانی فرمودن. لا یکلف الله، بالاخره ما بیان علامه را داریم نقل میکنیم. لا یکلف الله، این در واقع عبارت حاکی از یک سنت جاری است، یعنی به تعبیر مضارع دلالت بر استمرار داره، دلالت بر استمرار داره، یعنی همیشه اینجوره، یعنی سنت. هر اون چیزی که جاریه و پیوسته همواره مستمر است این میشه سنت. و عبارت لا یکلف الله را المیزان استفاده میکنه درستن هست که لا یکلف الله کلام جار علی سنت الله الجاریه بین عباده. خداوندان اینجور بنا رو گذاشته، قاعده است این، خداوندان این رو به صورت سنتی جاری میداند که ان لا یکلفهم ما لیس فی وسعهم من الایمان بما هو فوق فهمهم بل اعلم و فوق طاقت قواهم. و هی ایزن از سنت الجاری عند العقلا، همطوری که سنت جاری الهی است سنت جاری عقلایی هم هست، عقلا هم کار میکنن. و هی ایزن از سنت الجاری عند العقلا و در شعور من خلقه و هو کلام ینطبق معناها علامات یتزمنه قولو حکایتا ان رسول المؤمنین سمعنا و اطعنا من غیر زیادت و نقیصه. در واقع این لا یکلف الله نفسا با اون فقری آیه قبل که از لسان پیامبر اعظم و مؤمنین نقل میکنه سمعنا و اطعنا کاملا سازگار است. این نکاتی بود که از این دو تفسیر بسیار مهم و مرجع ما نقل کردیم. میشود نکاتی رو اضافه کرد در تبیین این آیه. یکی این که نارو نکاتی است که ما عرض میکنیم، این آیه وزان، این آیه وزان لا تزر و وازرتون وزر اخراست. در آیه لا تزر و وزرتون وزر اخرا چی میخوایم بگیم؟ میخوایم بگیم آقا مسئولیت متوجه هر فرده، قول معروف مسئولیت فردیه، هر شخصی مسئول است، بار میره روی دوش هر فرد، هر شخص، کل نفس به نفسها، هر فرد خودش خود خودش مسئول است. این لا تزر و وازرتون وزر اخرا اینو میخواد بگه. در این آیه هم وزان همین وزان همین لا تزر و وازرتون وزر اخرا است، لا تزر و وازرتون وزر اخرا است. به قرینه لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، علیها ما کسبت، لها ما کسبت، هر آنچه به نفعه مال خودشه، و علیها ما اکتسبت، هر آنچه به زیانه مال خودشه. یعنی این به دنبال لا یکلف الله نفسا الا وسعها آمدن لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، داره میگه که این آیه باز همون آیه مضمون و در واقع پیام لا تزر و وازرتون از اخرى رو میخواد بگه. نکته دوم این که میفرماد لا یکلف الله نفسا الا وسعها، وسع رو اضافه میکنه به نفس علی اطلاق. این اضافه وسع به ضمیری که برمیگرده به نفس افاده اطلاق میکنه. وسع هر وسعی، وسع نفس، خب نفس هم وسع فهمی داره در مقام معرفت و فهم، هم وسع فعلی داره، هم فهمش حد داره، وسع فهمش، هم وسع فعلش حد داره. پس بنابراین اضافه شدن وسع به ها، ضمیر ها که برمیگردد به نفس، این افاده رو میتونه بکنه که در واقع اطلاق قدرت رو میخواد بگه. وسع همه وسع از هر جهت، نوشته ما اینه، اضافت و ضمیر وسع الى نفس وسعها تدل على اطلاق القدره من العلميه والعملي والجوارحي والجوانحي. پس بنابراین کل وسع رو میگه. نکته دیگری که میشود باز فهمید، میشود به اصطلاح ذکر کرد، این که ما آیاتی رو آوردیم نفی حرج میکرد، نفی عسر میکرد، کما این که روایت داریم که نفی ضرر میکنه، ناظر ضرر. این آیات و روایات که حرج رو نفی میکنه، لا حرج، عسر رو نفی میکنه، بلکه برای عسر تاکید میکرد گفتیم، روایت داریم که ضرر رو نفی میکنه، این ادله به دلیل فهوا دلالت میکنه بر این که تکالیف مقید به قدرته. چرا؟ بر این که وقتی بناس حرجی نباشه به طریق اولا دیگه فوق قدرت و فوق طاقت نخواهد بود. وقتی گفته میشه و در حد حرج هم ما بنا نداریم حکم جعل کنیم، خب به طریق اولا در حد فوق طاقت جعل حکم نخواهد شد. به دلیل فهوا در واقع این ادله دلالت میکنن بر این که فوق طاقت و فوق قدرت تکلیفی نیست و قدرت شرط است. نفی التکلیف الحرجی و العسری و ضرری یدل بالفهم على تقييد التكاليف بالقدره لان الثلاثه المذكوره انتفت على الرغم من مقدوريتها. اینا قم مقدورن دیگه، حرج سخته، با اینکه مقدور میگه نداریم هم چه حکمی، فانتفاء ما هو غیر المقدور اولا، اون که اصلا مقدور نیست، فوق وسعه، فوق طاقت به طریق اولا منتفی است. نکته دیگری که باید از همین آیه به نظر می‌شود فهمیدین که اون فقره ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، در واقع می‌فرماد که خدایا دعاست دیگه، لا تحملنا ما لا طاقت لنا به، یعنی چی؟ خداوند متعال اینجوری است که مقدورش نباشه فوق طاقت امر رو نهی کنه. معلوم میشود که میشود که فوق طاقت هم امر رو نهی بکنه، یعنی در مقام واقع سقوطن به لحاظ تکوینی و اولا میشود فوق طاقت امر کنه، و اشعریین هم میگن این کارو میکنه خدا متعال، چون بنا نیست عقل دخالت کنه در امر و نهی الهی. خب بله بله، حالا اون پاسخشه، ولی جمله بله جمله میگه که مالا طاقت لنا رو بر ما حمل نکن، یعنی میتوانی که هم کنیم، خواهش میکنیم نکنیم کار رو. این حد بگه دیگه. این چرا؟ این اولا معلومش که مقدوره، و ثانیاً معلوم می شود که خدا یه همچه کاری رو به بندگانش گاهی می کنه، هم در این عالم به عنوان عقاب اون چی که بر سر بنی اسرائیل آمد، هم در اون عالم باز به عنوان عقاب فوق طاقت تحمیل می کنه. اما این فوق تحمیل فوق طاقت خلاف حکم حکمت الهی نیست. این نوع تحمیل چرا؟ در صورت که اسباب عقاب باشه، نه اسباب تکلیف عادی. چرا فوق طاقت نیست؟ فوق طاقت خلاف حکمت نیست. جهتش این است که عقاب تمثل عمله، یعنی مقدمات این عقاب فوق طاقت دست خود مکلف بوده، چون ان اختیار مکلف اختیار کرده است و مرتکب شده است، در نتیجه خودش محصره، تمثل خود عمله، تمثل خود عملی است که این آقای مکلف مرتکب شده، ان اختیارن، چون ان اختیارن مکلف شده، در نتیجه خلاف حکمت نیست، خودش کرده که لعنت بر خودش باد. من یه چیز دیگر هم عرض میکنم، من
من امر مکلف عاجز از این کار امر میکنه، ولی میخواد استفاده.
خب اون وقت خدا اونطور در داریم عرض کنیم در این عالم هم این میسره، بنی اسرائیل در این عالم مکلف شدن که هم دیگر هم خودشونو بکشن، در همین عالمی اتفاق افتاد. چرا اتفاق افتاد؟ به لحاظ عقاب دنیاوی بود، اما حالت صورت تکلیفی داشت، دستور آمد دیگه، این بس شدنیست. منتها خواستم بگم که این که داریم میگیم تکلیف نه، در شما وقت دارید یه بحث دیگه تکلیف رو دارید مطرح میکنید. من ازم این است که اون فوق طاقتی که ناشی از سوء اختیار خود عبده، ولو فوق طاقته، اما چون ناشی از سوء اختیار عبده، این خلاف حکمت نیست. این نکته رو میخوام عرض کنم، ولذا تو این دعا خواسته شده. یعنی کسی نگه مگه خدا بنا زور بگه به آدم، میگیم نخه زور نمیگه، تو خودت مقدمات رو از سوء اختیار این مقدمات انتخاب کردی و حاصل عمل خودته. این فقره رو میخواییم شبهی که ممکنه بله دیگه بله میخواییم این شبهه رو دفع کنیم که کس شبهه دیگه فوق طاقته دیگه فوق طاقته، هم در این عالم داریم مثال میزنیم که اتفاق افتاده، هم در آخرت. من میخواییم این شبهه رو دفع کرده باشم که تو ذهن شما، تو ذهن افراد نیاد که ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، خدا پس بنابراین این فوق طاقت هم میکنه. ما اگر از اون میگیم قدرت شرط تکلیفه، از این چرا این آیه میگیم؟ این آیه داره میگه که دست خود شماست، از ماست که بر ماست. نکته دیگه که البته مرحوم علامه اینو تاکید فرموده به امام که مزارع الله یکلف یدل علی الاستمرار. نکته دیگر که باز اضافه میکنیم این که به هر حال تکلیف از کلفت تماقیل، ما حالا یه معنی دیگه یا تماشه راجع به حکم تکلیفی بحث میکردیم، طرح کردیم، گفتیم کلفت یعنی رفتار عاشقانه، ولی به هر حال حسب نظر مشهور کلفت تکلیفه، تکلیف کلفته، اگر کلفته سختیه دیگه، سختی باید در حد طاقت باشه، یعنی متلازم با قدرت است و الا اتفاق نمیفته. از کنم مظاهرم به نتیجه نمیرسیم، ولی این دو سه نکته هم سریعا بگیم. تخصیص و استثناء هم نشون دهنده این است که اصل قاعده است. این اگر نسبت به احکام تخصیصی استثنایی وارد بشه نشون میدهد که اصل قاعده قاعده است، در واقع قاعده بودن را تخصیص اثبات میکنه. نکته دیگری که عرض بکنیم که اشتراط قدرت متلائم با صفات جمالی الهی است. حق تعالی رحمان است، رحیم است و صفات جلال جمالیه بر صفات جلالیه غلبه داره، و اگر بگیم قدرت شرط است، این با این نگاه کلامی و به عبارت دیگری عرفانی ما نزدیکتره. و نکته آخر این که مجموعه این آیاتی که در تقیید تکلیف به قدرت ذکر شد و قرآن کریم آورده است، این با تشریع رحمانی الهی و شریعت سمها سازگارتر است. و اگر بگیم قدرت شرط نیست، و معنیش این خواهد بود که آمر ولو از فرد عاجز مطالبه می کند، این با رحمانیت الهیه سازگاری ندارد. این هم نکاتی که میشه بر فرمایشات مفصل افزود، اما بخواییم نتیجه‌گیری کنیم ظاهرا دیگه در سبت مکلوات بکنیم. از این آیات پنج نتیجه میشه گرفت به نفع اشتراط و قدرت. السلام علی محمد و آل محمد.